مراسم سوم و چهلم جوانان جانباخته خیزش انقلابی در عراق، انزلی و ایزه به صحنه اعتراض بدل شد. سلام، من توبا زکیپور با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. آیین سوم مهران سماک و حامد سلحشور و چهلم سینا ملایری از جانباختگان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی روز جمعه 11 آذر برگزار شد. در این سه مراسم مردم معترض شعارهایی از جمله می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم سر دادند. در مراسم مهران سماک در گلزار شهدای بندر انزلی، فضای به شدت امنیتی برقرار بوده و راه‌های ارتباطی به این قبرستان توسط نیروهای سرکوبگر بسته شده بود. در جریان مراسم چهلم سینا ملایری نیز مردم و بستگان او شعار فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی سر دادند. مردم و بستگان حامد سلحشور نیز مراسم سوم او را در ایزه برگزار کردند. حاضران در این مراسم شعارهایی چون مرگ بر خامنه‌ای و امسال سال خون سید علی سرنگونه سر دادند. در این برنامه دیدگاه همراه با فیروزه جابانی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال از انگلستان، فضای برگزاری مراسم‌های این سه جوان جانباخته در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی و برخوردهای نیروهای امنیتی با معترضان را بررسی می‌کنیم. خانم جابانی، درباره شرایط جانباختن مهران سماک و حامد سلحشور و سینا ملایری چه اطلاعاتی دارید؟
سه جوان از سه نقطه ایران به دلیل اینکه این اعتراض‌ها تمام شهرها و مناطق ایران رو در واقع در بر گرفته، ما تعداد کشته‌ها و آمار کشته‌هایی هم که داریم فراگیر هست در کل ایران. اما سه جوان که روایت کشته شدنشون و داستان زندگیشون باز مشخصاً خودش دلیلی شده برای اینکه یک شکل دیگری از اعتراض‌ها رو در بر داشته باشه. حامد سلحشور، جوان 22 ساله‌ای که اون رو ماموران در واقع کشتنش، اجباراً در یک محل دیگری دفنش کردن از ایزه، بعد خانواده شبانه رفتند اون رو در آوردن از اون محل و بردن به آرامگاه خانوادگی خودشون در ایزه دفن کردن. این پیکر این جوانان که گروگان میگیره حکومت یا اینکه خانواده ها رو وادار میکنه که در سکوت اینها رو در واقع دفن کنن، مراسم یادبودشون رو با کمترین حضور اعضا و نزدیکانشون داشته باشن، این خانواده این کارو شبانه کردن. پیشتر هم داشتیم که شبانه پیکری رو مردم اومدن، خانواده ها اومدن بر دوش گذاشتن و از ترس اینکه جوونشون رو نبرن در آرامستان‌های دیگه، نبرن در جاهای دیگه به خاک بسپارن بدون اینکه خانواده در کنارشون باشه، اینو شبانه میمونن کنار خانواده‌ها یا اینکه میستند تا اینکه بتونن جوان خودشون رو که همشون هم توسط ماموران امنیتی یا به ضرب گلوله یا از شدت ضرب و جرح به دلیل باتوم جان باختند، اینها رو بتونن دفن کنن. از طرف دیگه روایت سماک، جوانی که 27 ساله بوده، او هم یک روایتی هستش که واقعا شبیه داستانهای آخرالزمانیست. برادری برای اینکه پیکر برادرش که با ضرب گلوله ساچمه‌ای کشته شده و این رو تایید کردن مسئولان اما نگفتند که با ضرب گلوله چه مامورانی کشته شده، اون رو بذاره در ماشین شبانه نگه داره پیش خودش تا بتونه پیکر برادر خودش رو در اون جایی که میخواد با اون مراسمی که میخواد به خاک بسپاره. یا چهلم دیگر جوانی رو داشتیم که اختلاف کمی داشت با مهرشاد در عراق. حضور جوانان و حضور مردم در عراق در طی این نزدیک به 8 روز پر رنگ بوده. سینا ملایری، او هم همینطور، او هم در سکوت بود و وقتی که مهرشاد کشته شد تمام یادبودهایی که میذاشتن شبی که مقابل منزل مهرشاد بود نام سینا ملایری هم بود، جوان دیگری که باز حکومت مدعی شد که به دلیل مصرف قرص‌های روانگردان جان باخته، نه به دلیل شلیک گلوله و نه در اعتراضات. روایت هایی که مردم میبینن، شهروندان با چشم خودشون میبینن، خانواده ها و شاهدان اینی روایت میکنند، با آنچه که حکومت تاکید داره که اونو مطرح کنه فاصله ای پررنگ داره و این گروگان کشی ها و این در واقع مقابله با خانواده هم نتونسته که وادار کنه خانواده ای ساکت باشه. ما به دفعات دیدیم که اگر خانواده ای حتی وقتی که فرزند خودش رو به خاک سپرده، سکوت کرده، بعد در هفتم، در سوم، در چهلم، حتی بعد از چهلم روایت هایی داریم که خانواده ها صدای دادخواهی خودشون رو بلند کردن.
خانم جوانی، کمی در مورد مراسم سوم مهران سماک برای ما بگید. چه فضای حاکم بود در این مراسم و در این فرصت محدود چه تعداد امکان حضور پیدا کردند؟
قبل‌تر از اجرای مراسم یادداشت‌هایی می‌گرفتیم که می‌گفتن جو شهر امنیتی هستش، ورود و خروج‌ها چک میشه، ماموران امنیتی در خود شهر حضورشون پرتردد هستش، در خود آرامستان هستند، ماشین‌ها رو کنترل می‌کنن. همه اینها نظیر این اتفاق برای تک تک جانباختگان رخ داده و مردم اما مراسم رو برگزار کردن، دادخواهی خودشون رو نشون دادن، شعارهای علیه حکومت سر دادن. اون که جوان بوده و نامزدی داشته براش یک حالتی از مراسم نامزدی رو به گونه‌ای برگزار کردن، صدای دادخواهی خودشون رو بلند کردن و حضور پررنگی در کنار خانواده عزیز از دست داده داشتن.
در مراسم چهلم سینا ملایری چطور؟ مردم در جریان این مراسم چه شعارهایی سر دادن خانم جوانی؟
فضای آرامستان ها، یعنی جایی که این عزیزان رو مراسم یادبودشون رو دارن، مراسم چهلم یا هفتشون رو دارن، هفتمشون رو دارن، فضایی هستش که دوباره فضایی شده برای اعتراض، برای ادامه این خیزش انقلابی، برای همراهی مردم هم در کنار هم، هم برای اون عزیزی که این چنین کشته شده، نوجوان مردانه کشته شده و مردم نمیخوان که شعارها همین هستش، هدف کل نظام، این آخرین پیامه. و بعد ما میبینیم که خانواده ها هم فقط حالت مویه و گریه ندارن وقتی جوونشون رفته، صداشون رو بلند میکنن و میگن که جوون ما برای وطن رفته، جوون ما با هیچ اینکه اینها رو میخوان وادار بکنن که شهیدن یا اینکه وابسته به یکی از این نهادهای زیر مجموعه حکومت بودند و اینجنین شهید شدن، این رو تمام خانواده ها بلند میگن، همزمان که دارن سوگواری میکنن برای عزیزشون میگن. و همراهی مردم هم همین رو میگه، قرار نیستش که این بار وقتی که جوانی رو به خاک میسپارن یادش و راهش فراموش بشه. مردم میگن که راهش رو ادامه میدیم، یادش رو گرامی میداریم و دادخواهی، از همه مهمتر این که دادخواهی رو از این حکومت بچه کش و آدم کش میخواهند.
خب مراسم سوم حامد سلحشور چطور برگزار شد؟ آیا کسی هم در جریان این مراسم بازداشت شده؟
روایت هایی از حتی ما الانم که میبینیم فراخوان هایی داریم در رابطه با این سه روزی که 14، 15 و 16 آذر هست، میبینی که توی این فراخوان ها اشاره کردن به کشته شدگان مراسم های چهلم ژینا و مراسم های دیگر کشته شدگان. یعنی ما هر بار دیدیم که به سمت مردم گاز اشکاور شلیک میشه یا تهدید میشن یا بازداشت میشن یا بیدلیل ماشین‌های مردم یا حاضرین رو در این مراسم هدف قرار میدن ماموران امنیتی، یا ما حتی روایتی داشتیم در عراق برای همین مراسمی که همزمان بود برای خاکسپاری مهرشاد بود و مراسمی بود برای به یاد سینا ملایری در آرامستان عراق. ما دیدیم که روایت‌های متفاوتی داشتیم که ماموران مردم رو هدایت می‌کنن، مامورانی که حالا با لباس شخصی هستن هدایت می‌کنن به جایی که دوربینی نباشه، چیزی نباشه، و بعد اونجا به گاز اشکاور می‌زنن، حمله می‌کنن. یعنی این چنین ترفندهایی هم دارن، ولی باز هم ما می‌بینیم که مردم حضور دارن، بازداشت‌های کور اگرچه که انجام میشه، تهدیدهایی که انجام میشه و یا اینکه بعضی وقت‌ها شلیک هایی ما میشنویم، صدای شلیک میشنویم، ولی با این حال میبینیم که هستند، مردم همراهی و حضور خودشون رو دارن.
خانم جوانی، در خصوص آخرین وضعیت بازداشت شدگان در جریان این مراسم ها چه اطلاعاتی دارید و اینکه فضای این شهرها همکنون چگونه است؟
همطور که گفتم فضای شهر انزلی که مهران سماک از اون شهر هستش یا ایزه به ما گزارش داده بودند که نیروهای سرکوب بودن و فضای شهر امنیتی هستش، اما تعداد بازداشتی ها در کل چون بازداشتی ها به صورت کور هست و بعضی وقتها خانواده ها میگم اول سکوت میکنن یا اینکه بیخبر هستن از فرزندشون، نمیدونم که کجا هست عزیزشون، نمیشه هیچ آمار دقیقی داد اینکه چند نفر دقیق بازداشت شدن و کجا هستن، اما آمار بازداشتی ها در همین خیزش انقلابی از مرز 26,000 تا عبور کرده و همینطور تعداد کشتگان دست کم 448 تا روایت شده و اینکه از این تعداد دست کم 60 تاشون کودک هستن، یعنی افرادی که کمتر از 18 سال سن دارن و این آماری هستش که سازمان حقوق بشر ایران داده. ولی باز هم به دلیل اینکه بازداشتی ها همه روایت نمیشه و مشخصا معلوم نمیشه که زمان میبره تا خانواده ها اطلاع رسانی کنن یا آگاه بشن که اصلا فرزندشون کجاست، اینها نشون داده میشه که آمار دقیق نیست برای این مسئله. ولی در تمام این مراسم ها ما بازداشتی داشتیم، کشته داشتیم در مراسم اینکه حضور داشته کسی، همونطور که گفتم فراخانی که 14 15 16 هم هستش برای اعتصاب، اعتراض و تحصن با این جمله پررنگ هست که هر یک نفر کشته شه 1000 نفر پشتشه. یعنی این کشته هایی که ما داشتیم بعض وقتا دیدیم، حتی دیدیم در مراسم حدیث، در مراسم ژینا، در مراسمی که حنانه کیا، ما دیدیم که جوانانی جان خودشون رو از دست دادن و به شکل دیگری شده. یعنی این مراسم های یاد بود و خاکسپاری شکل دیگری از حضور اعتراضی و مقابله مردم با حکومت هستش.
بسیار سپاسگزارم از شما فیروزه جابانی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال از لندن، انگلستان. من توبا زکیپور از طرف خودم و رضا اکبانیان تهیه کننده این برنامه دیدگاه از همراهی شما تشکر می‌کنم.